أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که مراد از عمر ابن یزید در روایت محل بحث ما کیه؟ راوی از عمر ابن یزید درست هست؟ ابتدای مطلبی عرض بکنم که آیا نیاز هست تمیز مشترکات کردن، یا اینکه بگیم عمر ابن یزید مردد بین عمر ابن یزید ثیقل هست، عمر ابن یزید بیاصابوری که خب در وثاقتش بحثی نیست. ثیقل رو هم چون ابن ابی عمیر ازش روایت میکنه، کتابش رو روایت کرده، اون هم بگیم معتبر هست. ولی به نظر میرسه که مشکل هست ما به این طریق مطلب رو تمام کنیم، چون راوی کتاب عمر ابن یزید، این که ابن ابی عمیر هست که با تعبیر محمد ابن زیاد ازش نقل شده، به نقل واقف است، علی ابن حسن تاتری و قبل از اونم حمید و اینا هست. الان ببینید قبلش کیه؟ قبل از حمید ابن زیاد، ان محمد ابن عبدالله ابن غالب، ان علی ابن حسن، که علی ابن حسن تاتری، گروه همه واقفه هستند، ولی ثقات هستند ولی واقفه هستند. و ما روایت های یه موقعی اصلا روایت واقفه رو کلا قبول نمی کنیم، کما مال علیه حاجهاد اخیرن که موثقات رو از باب زن خاص معتبر نمی دونستن، مگر زن مطلق و انفداد اونها یه حرف دیگه است، ولی از باب زن خاص روایت های واقفه رو معتبر نمی دونن. اگر این باشه نه، کل غیر امامیه واقفه خصوصیت نداره. غیر امامیه رو اخیراً تو بحث خبر واحد به این متمایل شدن که روایت واقفه اصلا حجت نیست،
حتی با
قیود عده. خب این اگر اون باشه که خب روایت واقفه معتبر نیست، در نتیجه این هم معتبر نیست. اگر نه، ما اون استنادمون برای اعتبار به اون عبارتی باشه که مرحوم شیخ طوسی در عده داره. شیخ طوسی میگه طایفه به روایت های واقفه عمل میکنن به شرط که مخالف روایت امامیه و فتوای امامیه نباشه. خب اگر ما اون رو هم بخوایم معتبر بدانیم، اعتبار روایت اثبات میشه، اون چیزی که روایت باشه. ما نحنفی علی ابن حسن تاتری میگه که من کتاب اون عرض کنم عمر ابن یزید ثیقل رو روایت میکنم. این که کتابش رو روایت میکنم، روایت یک اخبار از یک مطلب خارجیه، روایت به معنای اصطلاحی تلقی نمیشه و دشوار هست بخواییم ما اعتبارش رو اثبات کنیم. حالا یه بحث مفصلی داره، اجازه بدید این رو دیگه چون نمیرسیم میخوام این بحث رو به یه جایی برسونم، این رو ادامه ندم. پس بنابراین مهم هست که ما عمر ابن یزید رو در این سند تمیز مشترکات بکنیم. به نظر میرسه عمر ابن یزید در این سند عمر ابن یزید بیا صابوری باشه به سه قرینه. قرینه اول عرض کنم خدمت شما، حالا از قرینه به اصطلاح کمی فاصله دارتر عرض کنم و اینه که دیروز بعد از رفقا اشاره کردن و اون این هست که ما تو نقل عبارتهای جامع الروات عرض کردیم حسن ابن عطیه که از عمر ابن یزید نقل میکنه مراد عمر ابن یزید بیاع الصابریه و خب یک روایتی ابن ابی عمیر عن الحسن ابن عطیه عن عمر ابن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن انفاق الدراهم المحمول علیها فقال اذا جازت الفضه المثلین فلا بعثه. همین سوال رو با این عبارت در بعد از اون نقل شده انها یعنی ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام فی انفاق دراهم المحمول علیها. دراهم محمول علیها یعنی دراهمی که ناخالصیش زیاده، یعنی به اصطلاح یک درهم اصلش نقره است دیگه، نقره یه مقداری آلیاژی است که به اصطلاح مقدار نقرهش این زیاد هست. امام علیه السلام فرمان اذا کان الغالب علیه الفضه فلا بعثه به انفاقها. انفاق یعنی معامله کردن و اینها، میگه اگر فضهش غالب باشه و امثال اینها که حالا اون جاز الفضه المثنه فلا بعثه، اینا هم باید به یه معنا برگرده. تهذیب جلد 7 308 رقم 463 و 464 عرض کنم خدمت شما. این قرینه است برای اینکه حماد ابن عثمان عمر ابن یزیدی که نقل میکنه مراد عمر ابن یزید بیاع الصابریه به قرینه حسن ابن عطیه. و یک روایتی داریم ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان و هشام ابن الحکم و درست ابن ابی منصور عن عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الذين يسلون ما امر الله به ان يوصل. در ذیل این آیه هست کافی جلد 2 صفحه 156 رقم 28 که در واقع از حسن ابن عطیه عمر ابن یزید که حماد ابن عثمان نقل میکنه مشخص میشه، از حماد ابن عثمان عمر ابن یزیدی که درست ابن ابی منصور نقل کرده. این یه قرینه. قرینه قوی تر از این دو تا قرینه دیگه است. تو همون چیز کرده بود دیگه، بزاز بود و اون بحث این که با همون داستان تیر هروی دیگه، جرابن هرویین و امثال اینها. خب این یه قرینه. اما قرینه های دیگری که قوی تر از این قرینه هست اونها رو من عرض بکنم. اون اینی که درست از عمر ابن یزید نقل کرده قال قلت لابی عبدالله اصلحک الله وقت المغرب فی السفر و انا اريد المنزل. خلاصه من در سفر هستم و میخوام به یک منزلگاهی برسم، به یه تو سفر هستم، این تا کی میتونم مغرب رو ادامه بدم؟ فقال لی الى ربع اللیل قال قلت و به ایه شیئن اعرف ربع اللیل. قال اون تا آخره بذار کامل عبارت بخونم. قال قلت و به یه شیئن اعرف ربع اللیل قال فقال مسیر ستت امیال من توار الغرف قال قلت استعکلا انی اقدر ان انزل و اصل المغرب ثم ارکب فلا یذرنی فی مسیری. میتونم بیام نماز مغرب بخونم و بعد چیز کنم. حضرت میفرماید نزلتون بکه ارفق من نزلتین، یه بخوای همجوری اینجا توقف کنی پیاده سوار شدن، یه بار پیاده سوار شدن این چیزتر هست. اینه که در سفر اصلا این که مغرب و عشا مستحب هست که با فاصله باشه، به طور طبیعی مغرب در وقت خودش، عشا در وقت خودش، ولی نسبت به مسافر این چیز شده که این استحباب اونچنانی هم نداره. اینه که مغرب و جمع بین مغرب و عشا برای مسافر اون قطعا اشکالی نداره. سنی ها تفریق رو واجب میدونن، شیعه ها مستحب میدونن، ولی اینا اون در مورد مسافر اصلا این بحث تفریق نیست. یا عشا رو بیاره بچسبونه به مغرب، یا مغرب رو تأخیر بندازه به زمان عشا. این مواردی است که مغرب رو میخواد تأخیر بندازه، میگه الا ربع اللیل. خب این روایت محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن اظافر عن عمر ابن یزید قال سعتو تهذیب جلد دو صفحه 31 رقم 94 به این شکل نقل شده. محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن اظافر عن عمر ابن یزید قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن وقت المغرب فقال اذا کان ارفق بک و امکن لک فی صلاتک و کنت فی حوائجک فلکن تو اخرها الى ربع اللیل. قال قال لی هذا و هو شاهد فی بلده. بحث وقت مغرب که همین رو به سند دیگری از محمد ابن عمر ابن یزید در جلد دو صفحه 259 رقم 1034 نقل شده. اون روایت عرض کنم خدمت شما، محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن اظافر عن عمر ابن یزید خودش قرینه است که سوال در مورد از عمر ابن یزید، که این سوال رو عمر ابن یزید این بحث وقت مغرب روایت های متعددی از عمر ابن یزید نقل شده، خیلی روایت متعدد، که یکی از محورهای مهم تشخیص عمر ابن یزید در اسناد ما همین روایت های وقت مغرب هست که محمد ابن اظافر از عمر ابن یزید عرض کنم چیز که این رو نشانگر این هست، این همین محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن اظافر عن عمر ابن یزید، که عمر ابن یزید بیاصابوریه، خب سند متکرر عمر ابن یزید بیاصابوریه، تهذیب جلد 2 صفحه 31 رقم 94، جلد 2 صفحه 359 رقم 1034 اینا وارد شده. بعد این رو عبان ابن عثمان هم از عمر ابن یزید عن ابی عبدالله نقل میکنه، قال وقت المغرب فی السفر الى ربع اللیل، کافی جلد 3 صفحه 281 14. باز این همین رو تهذیب جلد 3 صفحه 233 رقم 610 عبان ابن عثمان عن عمر ابن یزید قال قال ابو عبدالله علیه السلام وقت المغرب فی السفر الى ربع اللیل. البته در کافی جلد 3 صفحه 431 رقم 5 به همین سند دقیقا، این سندی که خوندم تو تهذیب فضاله عن ابان ابن عثمان عن عمر ابن یزید قال قال ابو عبدالله هست که در کافی نقل شده، فضاله ابن ایوب عن ابان عن عمر ابن یزید قال قال ابو عبدالله علیه السلام وقت المغرب فی السفر الى سلسله. این سلسله باید اشتباه باشه، تمام نقلای دیگه‌ای که ما داریم ربع اللیل، حتی عرض کردم همین نقل دقیقاً فضاله که نقلم کرده تو نقل تهذیب الى ربع اللیل. بعد حالا اون ربعی اون حالا یه ذره باید دیگه هست، احتمالاً سلسل لیل باید دیگه هم ممکنه داشته باشه، ولی به هر حال اونی که به اصطلاح هست ربع اللیل. یه نقل دیگه هم هست، آهانی ربع اللیل یه روایت دیگه هم باز تو تهذیب هست، اونم باز عمر ابن یزید هست، عبدالله ابن سنان عن عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ابی عبدالله علیه السلام اکون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال ائت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضع فتوضع وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل. میگه بخوام اول وقت نماز بخونم خیلی باحال نیستم، تو خطبگی و گفتگی و امثال اینها نمیتونم اذان اقامه درست بگم، افتتاح صلات هم نمیشه، اینا خیلی راحت نیست یه نماز درست درمون. حضرت میفرماید نه، برس به خونت. اینجا البته مراد از منزلک، مراد ظاهرا خونه است، نه منزلی که عرض کنم خدمت شما منزلگاه های بین راه که تون سوالات بود. چی؟ نه، میگه لم اتمکن من الاذان والاقامه وافتتاح الصلاه. حالا اون یعنی اذان اقامه هم درست درمون نیست، اونم ممکنه چون اذان اقامه هاشون حیل و خیر العمل ندارن امثال اینها، افتتاح الصلاتشون احتمالا فرق داره. میگه بالاخره نماز درست درمون
بسم الله
نمیگن، نمازمون افتتاح صلات شاید بسم الله الرحمن الرحیم باید باش. بالاخره میگه برو به اصطلاح لباسو بکن و این عرد تن تتوضع، ممکنه مراد از تتوضع وضو گرفتن نیست، در صورت تو میخوای بشوری بشور و
بس...
یا مثلا وضو غیر تغییری. بالاخره میگه نگران این نباش که حالا وقت نداری، فانک فی وقت الی ربع اللیل، تا ربع اللیل در وقت هستی. بعد که این رو مضمون محصل مضمون این روایت رو هم در تهذیب جلد 2 صفحه 30 رقم 91 از ابن ابی عمر عن محمد بن یونس و علی السیرفی عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اکونو فی جانب المصر، یعنی نزدیک شهر هستم، اوایل شهر هستم، لبه شهر هستم، ولی به خونه من روز نرسیدم. و تحضر المغرب که همین مضمون رو نقل میکنه. خب این مجموعه اینها که کنار هم اون محمد ابن عمر اینه یه مضمون هستن، البته یه مقدارش در مورد تو طول راه احتمالا هر دوشو سوال کرده، هم در مورد طول راه سوال کرده، هم در مورد اینکه کنار شهر رفتن. امام علیه السلام هر دو رو پاسخ دادن که تا ربع لیل شما وقت دارید. اینه که درستن عمر ابن یزید میشه درست بیاسا بولید. نکته دیگه ای هم اینجا اضافه بکنم، عبدالله ابن سنان که اینجا از عمر ابن یزید نقل کرده، این عبدالله ابن سنان هم روایاتی که از عمر ابن یزید داره تو بعضی از این روایات قرائن هم هست که اونها رو هم نشون میده که مراد همین عمر ابن یزید بیا صابریه. روایتی هست همه هم دارم همین رو میگم، عبدالله ابن سنان یکیش همینه که تو جلسه قبل عرض کردم که مال این مجموعه روایات هست، که اون این مجموعه روایات چند تا راوی بر عمر ابن یزید بیا صابری مشخص میکنه. یکی عبدالله ابن سنان هست، محمد ابن یونس و علی سیرفی هست، درست هست، ابان ابن عثمان هست، اینا رو مشخص میکنه. حالا عبدالله ابن سنان غیر اون این روایت یه روایت دیگه هم هست که اون هم نشانگر این هست که عرض کنم اون روایت اینه، روایتی هست در کافی جلد 5 صفحه 76 رقم 12. روایت خیلی جالبیه، من فرصت ندارم کاملشو نقل کنم، تیکیشو که مورد استشهاد هست نقل میکنم، بقیه مضمونش هم اشاره میکنم. میگه امام صادق علیه محمد ابن اظافر از پدرش نقل میکنه. یه نکته در مورد این مطلب عرض بکنم، محمد ابن اظافر عن ابیه قال ابو اعطا ابو عبدالله علیه السلام ابی الفن و سب مئت دینار. صاحب قاموس رجال گاهی اوقات در مورد این جور عن ابیها میگه مثلا عن ابیهش زائد باید باشه، چون مرجع ضمیر قال محمد ابن اظافره، عن ابیه قال اعطا ابو عبدالله علیه السلام ابیه چرا گفته. این مطلب اینه، مرجع ضمیر قاله درست محمد ابن قذافره، ولی این عن ابی هج زائد نیست. سند رو کامل تا آخر ذکر میکردن که سند و متن جدا بشه. بعد اون قسمتی از چیزی که مربوط به متن هست بعد میگه، یعنی محمد ابن قذافر این جریان از پدرش نقل میکنه، مستقیم خودش داستان نشنیده، ولی میخواد جریانی که پدرش نقل کرده رو نقل بکنه، نقل قول مستقیم نمیکنه که عین عبارت او رو بیاره، چون مقدمات و مؤخراتی که هست این شکلیه. میگه امام صادق علیه السلام به پدرم قذافر 1700 دینار داد، گفتش که با این تجارت کن. این تجارت مضاربه بوده، از روایتش هم استفاده میشه که این 1700 اون احتمالاً تاجر بوده، میگه این 1700 تا رو هم تو تجارت چیز شد. میگه بعد از یه مدتی اومدم 100 دینار سود کرده بودم، به امام علیه السلام دادم، حضرت گفتش که این 100 دینار هم به اصل سرمایه اضافه کن و امثال اینا. میگه وقتی پدرم از دنیا رفت، امام علیه السلام دستور داد که 1800 دینار رو به عمر ابن یزید بدم. عمر ابن یزید، این عمر ابن یزید همینه که با قذافر رفیق قذافر هستند و اینا، که محمد ابن قذافر ازش نقل میکرده. این محمد ابن قذافر در واقع از رفیق باباش روایت میکرده، این عمر ابن یزید با قذافر اینا رفیق بودن اینا. حالا قرارم ذیلشه. میگه که من رفتم تو کتاب پدرم، وصیت نامش، کتاب وصیتش رو اینا مراجعه کردم، یه عبارتی داشت، میگه قال فنظرت فی کتاب ابی فاذن فیه لابی موسا اندی 1700 دینار و تجر لهو فیها 100 دینار عبدالله ابن سنان و عمر ابن یزید گرفانه. این حالت رمزگشایی داره، میگه که من یکی از طلبکارام ابو موساست. حالا این ابو موسا کیه؟ این ابو موسا رو اگه میخواهید بشناسید، برو سراغ عبدالله ابن سنان و عمر ابن یزید، اینا میشناسنشون. عبدالله ابن سنان و عمر ابن یزید اینا میشناسنش که این ابو موسا. امام صادق علیه السلام خب کنیه معروفش ابو عبدالله بوده، ابو عبدالله خب عبدالله افتح بوده، بعضی از روات خیلی خوششون نمی اومده ابو عبدالله تعبیر بکنن، ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی به جای ابو عبدالله ابو اسحاق تعبیر میکرده، تو رجال کشی در موردش هست، میگه که ابو اسحاق تعبیر میکرده. این احتمال زیاد به خاطر اینکه از عبدالله هفته بعدش می اومده، اون تعبیر در مورد امام صادق هم اسحاق مؤتمن فرزند بعد از امام کاظم، نمیخواست ابو موسا تعبیر بکنه به دلیل تقیه و اینها، یه مقدار اگر ابو موسا تعبیر میکرده مشکل ساز بوده. این قذافر هم ابو موسا تعبیر کرده، ولی خب ابو موسا مشخص نبوده ابو موسا کیه، نام شناخته شده، کنیه شناخته شده امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام نیست. یک رمزگشا هم گذاشته، میگه اگه میخوایی بفهمی مراد کیه، برو سراغ عبدالله ابن سنان و عمر ابن یزید، اینا میشناسن که مراد از این ابو موسا کیه. یعنی یعرفان ابو موسا را، نه نه نه، ابو موسا را، لعبی موسا یعرفانه، یعنی این ابو موسا رو میشناسن که کیه. نه نه نمیشناسن این ابو موسا، هیچ جای دیگه از من یادم نیست که اصلا از امام بعیده، خیلی خیلی بعیده که محمد ابن، این یک رمزی گذاشته که البته احتمالم میدم که حتی یعرفانه رو هم به این تعبیر به کار برده، که اگه که یه موقع بهش گفتن که یعنی چی، میگه این داستان رو میدونسته، عبارت برحال ابهام‌آمیز به کار برده که قضایا هر جور خواست بتونه دره. خدا رحمت کنه آقای اثنی‌عشری رو، ایشون دفتر ازدواج و طلاق داشت، خیلی هم خوشخط بود، ولی خیلی شناسنامه ها رو که می نوشت بعد خط می نوشت. گفتیم آخه این چیه مدل نوشتن این ها؟ آخه من یه پول می گیرم اینا رو می نویسم، یه پول هم می گیرم بعدن بخونم اینا رو. البته حالا شوخی می کرد، خیلی آدم پاکیزه ای بود. حالا به تناسب یه موقع شاید قصهش هم به شما تعریف کرده باشم، ایشون طلبه بود، یعنی از شاگردای داماد بود، بعد رفت و تو محضردار که شده بود دیگه شهریه نمی گرفت. می گفتش که 10 ماه گذشته بود من شهریه نمی گرفتم. مرحوم امام خیلی مقید بود نسبت به این کسانی که از حوزه فاصله می گیرن، به خاطر معمولا مشکلات مالی و اینها، که اینها نبرن از حوزه، که گاهی اوقات اینا ممکنه یه مدتی مثلا چیز باشه، مشکل موقتی داشته باشن، بعد مشکلشون حل بشه فاصله نگیرند اینها. میگفتش که ایشون مرحوم حاج شهاب اشراقی و یه آقایی رو فرستاد پیش ما، شهریه 10 ماه رو آورد یه جا به ما بده. من گفتم نه، من احتیاج ندارم و قبول نکردم. خب 2 ماه بعد گفت این حاج شهاب، خب از رفقای ما بود، اون آقای دیگه از رفقا نبود ظاهراً. حاج شهاب اینا یا مرحوم امام اینا تصور شاید کرده بودن که من تعارف کردم، چون اون آقا از رفقا نیست. این دفعه آقای فاضل رو که از رفقای ما بود با حاج شهاب این دوتایی فرستاد. 10 ماه یه 2 ماه دیگه گذشته شده بود، شهریه 12 ماه رو بر ما آوردند و اینها. من گفتم نه، من تعارف نکردم، من احتیاج ندارم و قبول نکردم. بعد میگفتش که آقا حاج مصطفی خمینی تو نجف به یه آقای گفته بود آقا برو ایران، یه کسی بهت معرفی میکنم، تنها آخوندیه که پول بهش تعارف کردن قبول نکرده. این رو خیلی آدم چیزی بود، آدم به هر حال عرض کنم یکی حالا این شوخی هم میکرده، این اصلا اهل این چیز خیلی پاکیزه بود و داستان ها داشت. بعد حالا بازم یه چیز از آقای اسماعیل شریف بگم. آقای اسماعیل شریف تو رادیو زمان قدیم به عنوان کارشناس مذهبی سخنرانی میکرده، زمان قبل از مصدق و اینا، اون دوره ها و اینا. بعد یه دفعه احساس کرده بوده که همه این سخنرانی های مذهبی بازی است و اینها. میگفت یه دفعه رادیو رو شکسته بوده، میگفت 10 سال بعد از اینکه همه مذهبی ها رادیو داشتن، خونه ما رادیو نبود. با اون سابقه ای که تو رادیو سخنرانی میکرده، این من البته حکس میزنم علت این داستان جریان مرحوم نواب صفوی بوده، چون نواب صفوی زمان مصدق 18 ماه زندان بود، اینا هم جز علاقمندای نواب بودن. و این که دیده بود که مصدقی که اون با اون سابقه ای که با نواب داشتند و اینا حالا می شکلیه، اینا یه دفعه چیز شده بودن، زده شده بودن. حدس میزنم علت این داستان این جریانات باشه. حالا بمانم، این عمر ابن یزید، عبدالله ابن سنان از عمر ابن یزید خیلی اینا با هم دیگه روایت های متعددی دارن. یکی از چند تا راویه معروف عمر ابن یزید، نفر اول محمد ابن اظافره، دومی حسن ابن محبوبه، سومی حماد ابن عثمانه، چهارمی عبدالله ابن سنانه، پنجمی ابان ابن عثمانه، ششمی حسین ابن عمر ابن یزید، هفتمی حسن ابن عطیه است. عبدالله ابن سنان جزء راوی های پر روایت از چیز عمر ابن یزید هست. خب یکی از اون روایت هاش همون روایتی بود که دیروز خوندم اشاره کردم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی والله کان ما ادری کان ابی اقنی املا، نمیدونم پدرم عقیقه کرده یا نه، فعققت و نفسی و انا شیخ. اون یه روایت. یه روایت دیگه عمر ابن یزید میگه قال سمعت و ابو عبدالله علیه السلام یقول و ذکر عبدالله ابن سنان فقال اما انه یزید و علی السن خیرا، که از مده عبدالله ابن سنان رو عمر ابن یزید نقل میکنه. یه قصه دیگه عبدالله ابن سنان میگه قال اتهانی عمر ابن یزید فقال لی ارکب فرکبت و مه. یه نکته اینا رو توجه بفرمایید، اتهانی عمر ابن یزید خیلی قرینیت روشن داره که عمر ابن یزید انصراف به یک شخص معین داره. اینجور نیست که از کنم. حالا گاهی اوقات اون سنده قبلی ممکنه بگیم مثلا تو سنده قبلی ما مشخصه ذکر شده بوده، اینی که تو وسط سند اسم عمر ابن یزید آمده یا تو اون نقلی که عبدالله ابن سنان و عمر ابن یزید یعرفانه، اینا پیداست که در نزد اوزافر، در نزد عبدالله ابن سنان، عمر ابن یزید یک شخص مشخصی بوده. عبدالله ابن سنان میگه قطعانی عمر ابن یزید فقال لی ارکب فرکبت و معه فمذینا حتی اتینا منزل حفص الکناسی فستخرجته فرکب معنا یا فستخرجهو، نمیدونم من عبارت چی؟ فستخرجتهو ثم مذینا حتی اتینا الغری فانتهینا الى قبر فقال انزلو انزلو هازا انزلو هازا قبر امین المومین علیه السلام. حضرت امیر صلوات الله علیه قبرشون پنهان بوده تا زمانی که امام صادق علیه السلام به حالت نیمه تبعیدی در حیره صفاح ایشون رو میاره در حیره، یه مدتی در حیره نزدیک کوفه است و نزدیک در واقع هاشمیه بوده. هاشمیه پایتخت موقت بنی العباس بوده قبل از اینکه بغداد چیز بشه، هاشمیه رو میسازن. حیره شهر به اصطلاح نزدیک هاشمیه بوده. اون زمان امام صادق رو آورده بودن حیره که به هر حال نزدیکشون باشه، یک نوع تبعیدی این شکلی بودن. و این دوره امام صادق در حیره یه دوره خیلی مهمیه که متاسفانه من ندیدم جمعی اطلاعاتی که مربوط به این دوره است یک جا جمع بشه و یه تحلیل. بله همون مدتش هم مشخص نیست، یعنی این نیازمنده این که همه اطلاعاتی که ما در مورد حضور امام صادق در حیره هست همه جمع‌آوری بشه و تحلیل درستی در مورد کی بوده تا کی بوده اینها انجام بشه. ولی قرارم اینه که یکی از جاهایی که خیلی از راویای ما تونستن با امام صادق ارتباط برقرار کنن همین حیره است، هرچند تحت تقیه بودن و نظارت دولت بودن، ولی بالاخره گاهگاهی میتونستن از این چقدر بوده کوفه هم که میگن، یعنی همین حیره، این حیره نزدیک کوفه است. این دوره‌ای هست که در کوفه است و البته توی نقل صفوان جمال میگه دفعه دومی که امام صادق رو آوردن حیره، بیداد دو دفعه آورده شده. اینا به هر حال مجموع اطلاعاتش باید جمع‌آوری بشه. امام صادق علیه السلام در زمانی که حیره بودن قبر امیرالمومنین رو برای خصیصین اصحاب مشخص کردن، مثل صفوان جمال هست، عمر ابن یزید هست، اینها قبر امام حضرت علی صلوات الله علیه رو در حیره حضرت امام صادق بهشون مشخص کرده. قال میگه هازا قبر امیرالمومنین. حالا این عمر ابن یزید و یاس صابری و یاس صابری نیاز به این روایت نداره، از جهت چیده خیلی مقامش بالاست. حضرت بهش تعبیر اون روایت هست، میگه انت منا اهل البیت، خیلی تعبیرات مدهای سنگین داره عمر ابن یزید و یاس صابری. اونی که اون خیلی نه چیلی در مورد نه یک گروه 5-6 نفری دیگه ذکر کردم که سنی بودن.
چون الان باید توجه به این نکته که در مورد عمر ابن یزید و معروف بودنش رو اینو گفتید، ما تو مواردی که سند همینجور اومد عمر ابن یزید و قرائن خاصا پیدا نکردیم حمله بر بیع و صابریش بکنیم
در کوفه، اینا ظاهرا معروف همون بوده، معروف همین بوده. به احتمال مزنون این هست که اصلا عمر ابن یزید انصراف داره به عمر ابن یزید و یاس صابری، انصرافی که اینا مطرح میکنن مزنون همین هست که هست. من البته بحث عمر ابن یزید غیر درست رو کامل نکردم، ولی تصور میکنم بشه مجموعاً به این نتیجه رسید. اون حالا بحثای دیگه شو باید تکمیل بکنم. به هر حال عطای تو عمر ابی عبدالله علیه السلام حیث کنم، چون یکی از موارد خیلی مهم حسن ابن محبوبشه، حسن ابن محبوبشو یه قدی باید چیز کرد. افراد دیگه این مجموعه راحت در اومدن، حسن ابن محبوب اگر در بیاد که بشه قرینه برای این که مراد عمر ابن یزید و یاس صابری دیگه تقریبا مثلا صافه. یه کمی طبقه حسن بن ابو فی الجمله متأخره. بله. اتیتو هما ابی عبدالله علیه السلام حیث کان بالهیره غیر مردن فخبر این انه قبرو. بعد روایت های زیاد دیگه ای عبدالله ابن سنان از عمر ابن یزید زیاد داره که حالا من اینا رو یادداشت کردم که این هم اینا. بنابراین عبدالله ابن سنان هم یکی از راویای عمر ابن یزید بیا و صابوری هست که اون هم جزء مؤیدات بحث درست هم هست. بله؟ شاید کهن سالتر باشه، شاید، چون عرض کنم خود عمر ابن یزید هم مدح عبدالله ابن سنان رو از امام صادق نقل کرده، با هم دیگه رفیق بودن، با هم دیگه رفیق بودن. و عرض کنم خدمت شما عبدالله ابن سنان به دلیل اینکه خازن منصور و اینها بوده احیانا یه سری چیزها رو از طریق همین عمر ابن یزید در اون دوره‌ای که در همین هیره پیداست، در هیره یه مدت طولانی خدمت امام بوده، در اون دوره علل قاعده عبدالله ابن سنان نمیتونسته اصلا با امام صادق ارتباط برقرار، چون خیلی تحت نظارت، تحت کنترل بودن، اصلا بنا تبعیدیه. احتمالا مثلا در همین دوره عبدالله ابن سنان چیزایی که عمر ابن یزید داشته از او نقل میکنه به اینها.
مثلا
اینکه خازن منصور
تا رشید هم بوده،
بله، ابن طولانی چیز بوده، ولی احتمالا روایتاش از امام صادق قبل از اون خزانه داری های رسمیه. نه، عبدالله ابن سنان اون طرفش قرائنی نشون میده که سنش رو زودتر نشون میده. این بحث مفصلی داره، بحث عبدالله ابن سنان باشه، من یه موقعی در موردش صحبت خواهم کرد. حالا بماند، این هم یک قرینه. یه قرینه دیگه، یک روایت دیگه هست که من این روایت رو به عنوان روایت چهارشنبه‌ای که رفقا از ما خواستن هم انتخاب کردم و هم قرینه بحث ما هم هست. اول روایت، این روایت روایتی هست در کتاب درست ابن ابی منصور در اصول سته عشر نقل شده. این روایت خیلی تو نقل این کتاب اصول سته عشر تحریف خیلی درش هست. این چاپ دار شبستری عبارت رو اینجور نقل میکنه: عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، صفحه 159، جوئل تو فداک انی ارا هنه هو افضل منی، هنه هو افضل منی. این هنش مصحف منه، همچنان که در چاپ دارالحدیث آورده، ولی خطی نداشتن، استظهار کردن و استظهار درستی هم هست. من حالا شاهدهای روشن‌تر، اونا هسته شاهد ذکر نکردن، از معنوی چیز کردن، من حالا شاهدش هم ذکر میکنم که چرا این من هست. بعد داره ول اسیائته، اسیائته مصروفه، اسیائته معروف. تو بعضی از مخطوطات هست ول اشیاء و انها مصروفه، این باید درست باشه، حالا معناشیه بعد عرض میکنم. بعدش داره وعنه خالن، وعنه خالن، حالا این خالن چیه؟ این فأخاف ان یکون هذا استدراج من الله لن یختینی، لن یختینی دیگه چیه؟ قال فقال لا یکون ذالک ملحمد. این روایت، این روایت رو دو تا نقل دیگه در مورد این روایت وجود داره. یک نقل، نقلی هست که در به درد بحث ما میخوره و تا حدودی هم در معنا کردن روایت مفید هست. یه نقل دیگه هست که اونم به یه معنا به درد بحث ما میخوره، ولی عمدش عبارت اصلا معنا میکنه عبارت رو. و این نقلی که کافی جلد 2 صفحه 97 رقم 17 حسن ابن عطیه عن عمر ابن یزید نقل میکنه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی سألت الله عز و جل ان یرزقنی مالا فرزقنی و اینی سألت الله ان یرزقنی ولدا فرزقنی ولدا و سألت او ان یرزقنی دارن فرزقنی. میگه هر چی از خدا میخوام به من میده، میترسم که اینها استدراج باشه. استدراج اینه که خدا بعضی وقتا به آدم ها مهلت میده. این خیلی مهمه که آدم نگران باشه. فقال اما والله مع الحمد فلاح، اگر حمد خدا رو بکنی اون نه. کافی جلد 2 صفحه 97 رقم 17 در مشکات الانوار ملخص حدیث مرسلا آمده اما بالله مع الحمد فلا، قسم به خدا که اگر حمد خدا بکنی و توجه داشته باشی. استدراج اینه که آدم غافل از خدا بشه، از خدا فاصله بگیره. این روایت در یه جای دیگه مشکات الانوار نقل شده. من مشکات الانواری که اما بالله مع الحمد صفحه شو یادداشت نکردم. دو جا مشکات الانوار این روایت وارد شده، یکیش به همین خلاصه همین نقله، یه جا صفحه 28 هست که اون صفحه 28 ان سعدان ابن یزید نقل کرده. این سعدان محرف عمر هست، ان عمر ابن یزید هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی ارا من هو شدید الحال مزیغن علیه العیش و ارا نفسی فی سعت من هذه دنیا لا لا امد لا امد یدی الا شیء الا رأیت فیه ما اوهم، به هر چی دست میزنم خیلی خوب از آب در میاد. وقد ارا من هو افضل منی، اون منی که اونجا بود من هو، قد صرف ذالک عنه، اون مصروفتون هم این هست. الاشیاء انه مصروفه یعنی نعمتهای الهی ازش رو برگردان شده. فقط خشیت و ان یکون لی استدراجا من الله لی به خطیعتی، یختینی که اونجا بود لن یختینی، فاخاف ان یکون هذا استدراج من الله به خطیعتی، لی به خطیعتی، استدراج من الله لی به خطیعتی، لی به خطیعتی شده لن یختینی. اما مع الحمد فلا والله. و این هم این روایت که خب حسن ابن عطیه قرینه است برای اینکه این عمر ابن یزیدی که درست ازش نقل میکنه مراد این عرض کنم خدمت شما علمی یزید و یاسا بودی. اصلا این که حالا یه نکته ای که میخوام تو این بگم تو این روایت، این شخصی هست و یاسا، این اصلا نفس این نقلی که میکنه پیدا فادم ثروتمندیه، خیلی دنیا بهش روی آورده. خود این هم معید این هست که یک تاجر عبدیت رده چیزی، شخصی در عبدیت اجتماعی در یک رده بالایی هست. خیلی مهمه، بعضی افراد هستن که مال در اختیارشون نیست ولی از خدا غافلن، ولی بعضی افراد هستن مال دستشونه ولی غافل نیستن. ما عمده این هست که یه بند خدای اومده بود دفتر حاج آقا، خیلی جالب بود، قصه مال حدود شاید 25 سال پیشه. اون موقع سهم امامشو حساب کرد شد 1,000,000. اون موقع هنوز از این چک های بانک مرکزی چک پولا نیومده بود، هر بانکی بر خودش چیز میزد و اون زمان هست. خب دست کرد تو جیبش، خب 1,000,000 سهم، این پول رو که من میدیده بودم اونجا چنان راحت این سجداری ها رو میشمرد، میخواست تیزشو بده که خب حالا بعضی افراد ما دیده بودیم که آدم های خوبی هم هستن، اهل حساب کتاب هم هستن، ولی یه جوری میخوان در بدن از زیرش، یه جوری میخوان در بدن از زیرش. ولی این اینقدر راحت میداد، خیلی برام جالب بود که چقدر این راحت اصلا مثلا دلبسته گفتش که میگفتم حالا میتونید شما مثلا قسطی بدید بعد اون دیگه خب بدهکاری میباد بدیم دیگه. این دلکنده بودن از دنیا خیلی جالب هست. خب آدم افراد با هم فرق دارن دیگه. بعد یه قصه دیگه هم باز من اینو زیاد تعریف کردم، این بنده خدایی بود تو محله ما، مشباغر بهش میگفتن. این مشباغر گاری دستی داشت، به اصطلاح بار این ور اون ور میبردن سایرنا. یه بچه افلیجی هم داشت، گاهی اوقات مثلا بارش که بود بچه رو میداشت رو این چیز و بعده به اصطلاح فقیرانهی داشت و اینا. یه روز این آمد منزل حاج آقا، گفتش که دنجانی هم بود، گفتش که ما میخواستم مثلا خدمت حاج آقا برسم و اینها، و گفتم که شما بیا دفتر مثلا ساعت ده بیا دفتر من اونجا میام. من دفتر خیلی نمیرفتم ولی به خاطر این رفتم. آمد دیدم کفنش رو دست گرفته زیر بغلش، گفتش که من کفنم رو کنار گذاشتم، این تو به این کفن خمس تعلق میگیره یا نه؟ ۵۰,۰۰۰ تومن پول آورده بود که من ذخیره مثلا کنار گذاشتم، اومدم خمس این ۵۰,۰۰۰ تومن رو بدم. قبری خلاصه چیز خریدم، قبرش هم من بعدن متوجه شدم آقا محمد براش دنبال کرده بود و براش تهیه کرده بود اینها. این قبر من خمس پشت تعلق میگیره یا نه؟ آدم از وقتا مات میمونه. من مخصوصا اون 50,000 تومن خمسشو گرفتم. خب چیزی نبود اصلا این شادم، و من اون 50,000 تومن که 10,000 تومن خمسش میشد خودم هم صرف کردم. حالا ماه رمضون نزدیکه، انشالله التماس دعا دارم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله